مشغول باشین. نه واقعا میگم من ما سر یکی از ویژگی های کارگاه این روش ما روش آموزش فعال، آموزش اکتیو لر چیزه، یادگیری فعال. یکی از ویژگی های آموزش فعال اینه که برخلاف کلاسای کلاسیک که چیزی نباید بخوری، نمیدونم کاری، نمیدونم خوردن ممنوع، تو این کارگاه ها خوردن اتفاقا آزاد، هر کی هر چی میخواد بخوره، هر میخواد بره، هر خود بیاد، اینا جزء، یعنی میخوام بگم که شما کار به الان اینجوری شده دیگه. نه خودتونه بخورن، نخوری آلو دو قسمت کردی کلاس ها. خیلی از سواله که بله بفهم بفهم اینا بفهم من
یه سوال برمیشون برد
بله
اگه بچه مثلا نصبانیه سعی نکنی سویچ بشه فضاشی و مثلا آرومش بکنی، مثلا فرض میکنی داره عصبانی از این موضوع من بشه بلد برم که آرومش رو بفهم. این موضوعی که من نفته کنم به یه خاطره یه خوبی که قبلا داشتم
این موقتا مرا آره برموز نه موقتا من هیجان میخوام کنترل سقفشو ببندم از یه حدی از کند بله بعد مرحله چهارم باید یه کاری حالا انجام بدم، یعنی باید حرفمو بزنم، احساسمو بگم، مانع رو برم برطرف بکنم، مسئله هست حلش بکنم، یه کاری باید بکنم با این. بعضی وقتا ایگنور میکنم، من میگم آقا موضوع ارزشش نداره، ایگنور میکنم و اما انتخاب کردم که ایگنور بکنم. ما یه نظریه داریم تئوری انتخاب مال گلاسر هست، اصلا میگه آقا ما کارهایی که با انتخاب خودمون انجام میدیم اینو پذیرشش برامون خیلی راحته، به سلامت روانمون آسیب نمیزنه وقتی من با انتخاب خودم یک کاری رو انجام میدم. بله اون منطقه امن رو شما میفرمایید که من برم، برای همه جا مفید نیست، نه برای همه جا. زمانی که من گفتم چند تا هیجان تو هم خورده تلاقی کرده، من یه روز آشفته‌ای دارم یا یه شرایط آشفته‌ای دارم اصلا نمیدونم به کدومش بپردازم، گفتم تو شرایط استرس تنش، شرایطی که دیگه واقعا من کنترل شرایط از دستم خارج شده، اول باید آروم بشم تا بعد بتونم بگم خب حالا یکی یکی بیاین جلو، مسائل رو بیاین جلو که اشراف ذهنیم رو مسائل بهتر بشه. زمانی که خسته است دیگه، ذهن آچمس شده، ذهن برای اون من واقع هست، یا مثلا یه موقعیت هایی که من باید فانکشنم رو سریع برگردونم، سر جلسه کنکور، سر یه آزمون مهم، مثلا من ترس از پرواز دارم، تو پرواز تو هواپیما نشستم، هواپیما هم حالا میگن که آقا الان بلند شدیم معلوم نیست بشینیم دیگه، خب حالا دیگه چهره دیگه مثلا ما چرخمون باز نمیشه، حالا همینجوری میریم ببینیم چی میشه مثل دیروز. آره این که خب یه شرایط بحرانی من کاری الان نمیتونم بکنم، باید من بری قبلا حوادث هفته یه بار بود، الان روزی یه بار شده، دیروز سالا 12 ساعت هر 12 ساعت یه حادثه داشتیم، دیشب هم که اتوبوسه، آره یه اتوبوس هم تهران شیراز سمت سپاهانشهر از این بالای افتاده پایین، 9 نفر هم دیشب در جا کشته شده بود، 9 نفر دیروز در همون تا افتاده پایین، حالا یه سری هم زدی که پار زخمی هم دیگه، حالا و زرزم حالا نمیدونم این حوادث از نظر علمی نمیشه تبیینش کرد، اما از نظر اعتقادی ما از لحاظ ایدئولوژیک یه جوری میشه تبیینش کرد. میگن تو علم اخلاق میگن وقتی که بدخواه دیگران باشی برای خودت بد میاد، بد میبارد. علم اخلاق را علم بحثی نداره، نگه نمیدونه حوادث حادثه است دیگه، سوء مدیریت ضعف حادثه است، اخلاق میگه که بدخواهید براتون بد میاد. بازم بعد بخواهید. خیلی خوب بریم جلو. Let's go. احساس بی ارزش بلا داشتید. بفرمایید داشتید. بله. آها. یه لحظه استوب میکنم، مثلا این که الان من بهترین کاری که میتونم بکنم چی؟ مثلا فرض هر کسی ممکنه این چیزی که الان من به ذهنم بس، بعد برگردم بگیم که مثلا چه رفتاریم، رفتار رو میتونیم بگیم، یه رفتاری که میخوام میخوام
ببخشید من یکی میتونم بگم؟
بفهمید.
چند وقت پیش یکی از اساتید ما سر امتحان دانشجوی سوالی پرسید ازش، بعد استاد جواب نداده، دانشجو میگه که پایان ترم من جبران میکنم.
خب میگه که من جبران میکنم.
آره منظورش ارزشیابی بود، الان خواستم برم عکس العمل خوب از نظر شما چیه.
شما از این که من بهت پاسخ ندادم خیلی عصبانی شدی، درسته؟ عصبانی شدی دیگه، چه حسی دیگه پیدا کردی غیر از عصبانیت؟ یعنی به شدت از من عصبانی هست، خیلی خشم میگین از این که من چی؟ من به جواب ندادم تو عصبانی هست، درسته؟ حق بری عصبانی باشی، شاید اگه منم جای تو بودم انتظار داشتم که استادم جوابم بده و جواب نمیداد، شاید منم عصبانی میشدم. چی؟ آه من فکر من احساس کردم، من احساس کردم تو عصبانی شدی از این صحبتی که کرد، از این صحبتی که کردی من احساس کردم خب عصبانی هستی دیگه. او یعنی پس فکر میکنی من حقت رو خوردم، پس اگه اینجوری که پس دیگه خیلی از دست من عصبانی هست، خیلی خشمگینی، درسته؟ میتونم بپرسم واقعا کجا احساس کردی حقت رو خوردم؟ چون خیلی حس بدیه یعنی، و من قضاوتم اینه. آن چون سوالت جواب ندادم حس کردی که حقت رو خوردم. خب حالا یه سوال، واقعا حقت رو خوردم؟ میدونم ناراحتی یا به تق میدم عصبانی باشی، اما واقعا من حقت رو نه، حال این که من جواب به سوالت نمیدم واقعا به نظرت حقت رو خوردم؟ میدونم عصبانی هستی، حس میکنی حقت رو خوردم، اما حالا بیایم از این ماجرا بیرون.
من دیشب انقدر اعصابم خورد بود اصلا نرسیدم
درس. او پس تنش هم داشتی و و الان خیلی استراب داری، دوست داری که من کمکت کنم؟
بعد فردا میرم
میکنم، حالا ببینم. میدونم نه باشه نه نه، اون رو حل مسئله است، من دارم یه کاری دیگه انجام میدم، من پاسخ میدم. بله یه وقت متد شما اینه، میگی باشه بهت میگم اما کم میکنم، همونجا بهش میگم. اما من متد، من نمیدونم متد شما چیه برای حل مسئله چیه، اما مواجهه با مسئله یه داستانه، حل مسئله یه داستانه دیگه. من دارم با موضوع مواجه نمیشم، الان دارم با چی برخورد میکنم؟ فقط دارم با احساسش مواجه میشم، نه با موضوع. یه وقت ممکنه که من راه حل دارم برای این، راه حل دارم بهش میگم خب ببین ما قرارمون بود اینطور. یه وقتی هست که میگم که من قرار داشتم سری جلسه قبل از من همیشه سری جلسات امتحان میگم آقا جان من سوالی را یا جواب نمیدم یا اگه یه چی راهنمایی به یکی کردم به همه میکنم، بلند میگم به همه میگم. اوکی اینو نمی اینو نمی اوکی خب در اصلا دیگه چی؟ ببین من میدونم تو الان خیلی آشفته ای، تنها کاری که میکنم میتونم الان برات بکنم اینه که ببین من سوالا نمیتونم هی مرتب بیام سوالات جواب بدم، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که ببینم نمیدونم اگه جات ناراحته یه کمی به هر حال جات عوض بکنم، یه کمی آرامش بیشتری بده داشته باشی. اوکی باشه، نه حالا هر چی میتونی جواب. من متوجهم که من متوجه هستم که تو الان خیلی استرس داری، خب من متوجه استرست هست، تله کارتو انجام بده.
آها
95 فاصله میگیرم ازش دیگه. من باش همدلی کردم دیگه، چیکار میکنم الان؟ چیکار کردم؟ همدلیم کردم دیگه، گفتم آقا میفهمم، اما این که من محل بهش نگذارم. یا حالا یه مثال دیگه، برگشته میگه که آقا من پایان ترم جبران میکنم، برم بهش بگم که خب پس تو هم برو حذف کن درست، اینم یه برخورده دیگه، برو درست حذف کن. این یه برخورده، یه برخوردیه که یه برخوردم این مدلی همدلان است که من تو الان از دست من عصبانی هست، خشمگین. این تیکه اصلا این بخش میخوایم فقط راجع به همین صحبت بکنیم، ما مصداقای اینا رو میخوایم صحبت بکنیم. همدلی اسمش هم گذاشتم معجزه همدلی، چون به شدت آدم ها رو آروم میکنه، به شدت آدم عصبی رو میاردش پایین. آقای دکتر میخواین اون رولی که گفتین رو بازی کنی؟ یادتون رو زیاده؟ هر کدومش رو میخواییم ما یه دیسکوشن. بله. زمانی که من برای آروم کردن یک کس اینا، من سال قبل این کارگاه رو راجبش این بحث مفصل راجبش صحبت کردم. دیروز شما یه سوالی پرسید، خواهم دکتر که من اینا حالا به صورت اسلاید اینجا نشون بدم. ما دو مدل، یکی از چیزایی که بسیار به کنترل هیجان‌های خود ما کمک میکنه بحث سلف استیم، عزت نفس، احساس ارزشمندی. ما یه ارزشمندی داریم، یه احساس ارزشمندی داریم. اون چیزی که به سلامت روان ما کمک میکنه ارزشمندیه نیست، احساس ارزشمندیه هست، حس کردنش، آگاهی به ارزشمندی خودم. و ارزشمندی ما دو تا بود داره، یه بودش ارزشمندی اجتماعی ماه، کاملا مقایسه ایه، من در مقایسه با دیگران چقدر میارزم، چقدر آدم ارزشمندیم. این برایند داشته ها و نداشته های ماست، این کاملا دستکاری میشه. دانشجو ارزیابی منو پایین میده، یه مقداری از این استخر ارزشمندی من کم شد، یه گرید به من میدن، استخر ارزشمندی من پر شد. یه جایی به من احترام میذارن، پر میشه، یه جایی بی احترامی میکنن، خالی میشه، کم میشه، دائما کم و زیاد میشه. تنظیم هیجان یعنی بالا پایین شدن سلف استیم. احساس عزت نفس من وقتی بالا پایین بشه، بالا که بره هیجان خوشایند، پایین که بیاد هیجان ناخوشایند. این یک نگاه تبیین کننده احساس هیجان خوشایند و ناخوشایند اینه. تبیین هیجان خوشایند و ناخوشایند بر مبنای عزت نفس یا سلف استیم اینه، میگه آقا ما وقتی یه چیزی به دست بیاریم احساس خوشایند، وقتی یه چیزی از دست میدهیم و احساس ناخوشایند، وقتی در مقایسه با دیگران بالاتر میرویم احساس خوشایند، وقتی در مقایسه با دیگران پایینتر میایم احساس ناخوشایند. این سلف استیم یا احساس ارزشمندی اجتماعی، اما از در مقابلش چی داریم؟ یه احساس ارزشمندی ذاتی داریم که دیروز با سوالش هم مطرح کردم که چقدر ما میارزیم، چه نرخی رو، ذاتیه دیگه، مقایسه ای نیست دیگه. این مثل یه اقیانوس بی انتها میمونه دیگه، یعنی شما از اقیانوس هرچی بردار، هرچی اضافه بکن فرقی نمیکنه. حالا اگر من عزت نفس من در کنار احساس ارزشمندی اجتماعی خودم، حواسم به اون ارزشمندی ذاتی و درونی خودم باشه، وقت چه اتفاقی میفته؟ بالا پایین شدن خیلی شدید نیست. بله، از این استخر شما آب برداری یه لحظه میره پایین، اما سریع بر میگرده. یه دانشجو یه بدرفتاری با من بشه طبیعتا ناراحت میشم، اما خیلی طول نمیکشه، سریع دوباره ریگولیت میشم، تنظیم میشم. حتی خوشحالی ها هم خیلی منو مغرور و نمیدونم بیقرارم نمیکنه. چیکار میکنم؟ سریع بالانس میشم، تنظیم میشم. چرا؟ چون که عزت نفسم درونیه دیگه، توسط دیگران قابل کم و زیاد شدن نیست، قابل دستکاری کردن نیست. این یکی از بهترین روش ها برای تنظیم هیجان ها اینه، توجه به ارزشمندی ذاتی خودم. من چقدر میارزم؟ حالا مثلا این رفتار چی از من اینو از دست بدم چه اتفاقی میفته؟ اینو به دست بیارم خب خیلی هم خوبه خدا رو شکر، اما خیلی هم دیگه اونجوری نیست که بگن که واو مثلا حالا دیگه منم فقط اینو به دست آورد. این پر بودن دیگه، یعنی پر بودن اون احساس ارزشمندی، عزت نفس پایدار باعث میشه ما شخصیت پایدار، هیجان‌های پایدار و هیجان‌های خوشایند بیشتر ما تجربهش بکنیم. این آخرین نکته برای تنظیم هیجان‌های خودم. خب اما تو رابطه با دیگران، تو ارتباط با دیگران ما چی داریم؟ تو ارتباط با دیگران ما یه رابطه آیو به سالم‌ترین رابطه، رابطه آیو هست. الان اینو می‌خوایم یه مقدار با هم تمرینش بکنیم که ببینیم که ما چه کار کنیم که هم رابطه‌مون با دیگران آیو تنظیم بشه. یعنی عزت نفس من درسته، عزت نفس دارم، اما من کرامت نفس من، عزت نفس من درسته، باید هم باید عزت نفس کرامت نفس من حفظ بشه، هم اون طرف مقابل، دو طرف است. حالا این که میخوام ببینیم چطوری به این هدفه برسیم، به این گله برسیم. تو روابط بین فردی ما یه رابطه مثلثی داریم، یه رابطه دو طرفه داریم، آیو داریم. رابطه مثلثی رو باز اونم فکر میکنم سال قبل اون یکی از کارگاهان صحبت کردیم، گفتیم که رابطه همینجا هم دارمش الان، ظالم مظلوم ناجیه، اینو بهش میگن بله یه مثلث خراب تو رابطه یه روابط بین فرد. میگه که اگر ما تو رابطه با دیگران خودمون رو ظالم یا مظلوم یا ناجی ببینیم، طرفمون رو ظالم مظلوم یا ناجی ببینیم، این را هیچ وقت تو این جایگاه نه ما میمونیم نه اون طرف مقابل، میچرخیم دائما جا به جا میشیم روی این قطب‌ها. مثالش هم زدیم دیگه، خاطرتون باشه، میگه من تو این وارد تو این وادی الان نمیخوام، چون میخوام راجع به صحبت کنیم، بحث امروز ما نیست. یه مثالی از رابطه ناسالم گفتم، در مقابل رابطه آیو که رابطه سالمیه، رابطه ناسالم رابطه ظالم مظلوم ناجی هست. خب میخوام بریم سراغ تمرین این که چجوری یه آدم ناراحت، عصبانی، آشفته رو آرومش بکنیم، در این اینکه رابطه‌مون چی باشه؟ آیو باشه. یعنی اینکه در این حفظ احترام خودمون و طرف مقابل بتونیم آرومش هم بکنیم، از نظر هیجانی هم تنظیمش بکنیم. مثال میخوام، من اینجا الان از شما مثال میخوام، طرفتون، طرفایی که آدمای آشفته‌ای هستن، شما رولشو بازی کنید، منم رول شما رو بازی میکنم که مثلا چه جوری میشه در مقابل آدم واکنش نشون داد. موافقی؟ خانم دکتر رفتیم دیگه بابا با خانم. خب دیگه دیدین هم چه جوری. بله الان خیلی عصبانی هستی. از چی عصبانی هستی؟ از نمرت هست. اوه چقدر بد، واقعا حس میکنه من حقت خوردم.
بله.
خب خیلی بده اگه حقت خورده باشم که خیلی بده.
بعد حق من بود، من خیلی زحمت کشیدم برای درس. من یه
دیدم دیگه سر این کلاس الان خیلی هم حالت گرفته شده که چون درس خوندی میگه زحمت چی کشیدی، انتظار این که بیفتی نداشتی دیگه. و بدتر از همه که فکر میکنی من حقت خوردم. خب طبیعتا اگه من حقت خورده باشم خیلی یعنی کاملا حق داری عصبانی بشی. باشه، نه من واقعا قصد این که حق تو رو بخورم اصلا ندارم، از اینم که تو الان عصبانی هستی منم واقعا خوشحال نیستم. اما همین که حس میکنی حق تو خوردم دیگه، خب این خیلی بده. خب همین که فکر میکنی حق تو خوردم حس بدی میده به آدم دیگه، درسته؟ حس بدی داری الان ناراحتی که من حق تو خوردم. بیا ببینیم واقعا من قصد این کار رو نداشتم که حق تو بخورم. بیا کاملا حق بهت میدم، بنابراین حق داری که بیشترم ناراحت بشی. اگه چیا؟ من برگتو میگم، من شما دنبال حقت اومدی، کاملا هم حق داری که الان حقت مطالبه بکن. نه آره آها پس یه کمی من برگردم باز دوباره میخوام رو همون موضوعی که الان ناراحتت کرده بایستیم صحبت کن. موضوعی که تو رو ناراحتت کرده اینه که اسم میکنی من حقت خوردم. نیست آقای دکتر که از خدایی که آره خب حالا حق دفاع دارن آقای دکتر که از خدا ازشون دعوت کنیم بیان دفاع کنن. نه الان من متمرکز وایستادم روی چی؟ روی احساس. اصلا متوجه شدین چه اتفاقی افتاد تو لحن آقای دکتر؟ نه اصلا ما با منطق کار نداریم، ما تو آروم کردن آدم ها با منطق کار نداریم، با احساس کار داریم. با منطق کاری ندارم من. فقط گفتم آره اگه واقعا حقت خورده باشم حق داری ناراحت بشی، تنهایی که منطقیش این بود. اما من دارم فقط با چی برخورد میکنم؟ با احساسش. گام بعدش همدلی، حمایت. حمایتش چی میشه؟ اول همدلی بعد حمایت، اول همدلی بعد راه حل، اول همدلی بعد حل مسئله. راه حلش، راهش اینه که باشه من برگت نشون میدم. میگه که خیلی دلت میخواد من پاس کنم اینا و تو خیلی دلت میخواد که من این هشت تو رو ده کنم دیگه. وقت تو خیلی انتظار داری الان من اینا دهش بکنم مثل بقیه. درست الان پرفروخته تر شد آقای دکتر؟ خب گفت دیگه آروم شد دیگه. نه نه شما الان واقعا این آرام کننده بودین. بله 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 بریم یه رول بریم یه رول اینجا بریم. بله
اتفاق برای منم افتاده بود. من البته واکنش خودم رو میخوام بگم، یعنی دانشجوی اومده بود و به شدت اعتراض کرد و میخوام برگم رو ببینم چند ترم قبله. بعد من گفتم خب بیا اول بشین اون دم در بعده و خلاصه صحبتش کرد و گفت که مثلا من این انتگرال رو اینا رو بلد نبودم. من بهش گفتم که پسرم من چند بار توی ترم سر کلاس من گفتم بیاین تو اتاق من وقتامو میذارم براتون حل میکنم، یعنی یک جوری خودم رو در جریان حرکت اون قرار دادم. خب یعنی اصلا مقابلش وای نستادم و خودم رو دردمندش نشون دادم. وقتی که احساس بکنه که مثلا استاد
دلسوزش
تو رو داشته و دغدغه و منتظر تو بوده و تو نیومدی، خود به خود بعد از چند دقیقه آروم شد و قبول کرد و رفت.
چون که همراهی کردیم با احساسش، یعنی حمایتش کردیم. حمایت ببین، همدلی و حمایت، البته همدلی به نظر مثل اولویت داره با حمایت. بله سمجه شانه زنیه دی. دوباره سماد شانه زن. بله چانه زن استراب دیگه، استرس داره دیگه. نه استراب داره، استراب داره دیگه. چرا استراب نداره؟ برای چی چانه میزنه؟ خب برای چی اومده از این نوم؟ بله میاد میده که برای این توضیح بده. میدونم واقعا خیلی کاشکی میتونستم بهتون این نمره رو بدم اما نمیتونم. واقعا من تا قبل از امتحانات هر کمکی از دستم برمی اومده حاضر بودم بهتون بکنم. الان دیگه واقعا اینه که هم کاش که میتونستم کمک. بله سماجت هست،
سماجت و
چانه زنی.
چانه
آره. حالا خوبه نکشتشون، حالا شوهرش خب بله ما حمایت، میزان حمایتی که قانون به ما اجازه میده ازشون داشته باشیم ما انجام میدیم. من اون در جواب این میگم من هر کاری که قانونی باشه از دستم بر بیاد برات میکنم. من هر کاری که قانونی باشه انجام میدم. اینه واجگیری، اینه واجگیری، من تسلیمش نمیشم. من هر کاری که بتونم از نظر قانونی و من هر کاری بتونم، وظایفم در حد وظایفم، هر کاری بتونم. من واقعا خیلی دلم میخواست باشم الان وایستم بیشتر از این با هم صحبت بکنیم. خب خیلی دلم میخواست باستم و حتی تا صبح با هم دیگه راجع به این موضوع حرف بزنیم، اما الان واقعیتش اینه که من بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم. حالا به هر حال من کاری که گفتم واقعا دلم میخواد هر کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم، اما در حدی که قانون و وظایف شغل وظایف حرفه ای من. الان من واقعا خیلی دلم میخواد بازم با شما بحث کنم، اما فرصت ندارم دیگه، باید برم الان سر کارم. بله چی؟ درست همه چی تغییر کرده بالاخره. آره بچه ها خیلی عوض شدن، انتظارات جامعه. بله بله مثلا ناجیه خودت خوراک نشی. داغون بشی. خاله. تامش. خود اصلا میرم دیگه. من گفتم دیگه ببین واقعا کن. داره. من فرصت ندارم. بعد به کارهای دیگه هم برسم. بفرم. حالا اینا تجربه است دیگه. نه تجربه است. میگن از اول هشت میذاشتیم که دیگه نه. یه دهم من انداختی. خب مثال دیگه، یه مثالی شما گفتید آقا همکار میاد، آقا همکار میاد، آقای دکتر میگن همکار میاد عصبانی. و بله بله بس. بله. تاریخ شب سه خورده بعد آره بعد استاد بعدی فهمیده بود واسه کارش یا وامون نه سنا نه استاد 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 البته داره یه سرچی داره چی کنه که الان آره میشه. بله بله باغ رضوان سایتش برید، سایت شهرداری برید باغ رضوان، میشه اسم اوردر رو سرچ کنید دقیقاً اسم مشخصات پدرت بده ببینم که نه نیست اینجا تو متوفا نیست. آره خیلی خوب، باز میخوام بریم جلوی یه مقداری چند تا از این چالش ها را، چالش که چی جوری ما بتونیم یه آدم ناراحت ها آرومش بکنیم. کار سختیه. من برای چی اون کلیپ بیسبال رو نشون دادم؟ چرا؟ تمرین تمرین تام تام
من
خودم میگردم شما درس ندارم
من خودم میگم 16 14 خودم خودم میشه. یعنی من مواصله شد کردم اصلا
زمانی میتونیم کنار بیاییم که یک در درجه اول خشم رنجش خودمون هیجان خودمون رو بتونیم نگه داریم، یعنی بدونیم آقا این بدرفتاری های اینا روی ارزش من اثرگذار نیست، قضاوتش چی باشه، نمیدونم به هر حال چجوری راجع به من قضاوت بکنه، چی پشت سر من بگه، چقدر ارزیابی ما بالا پایین بکنه، من خودم میدونم چی کارم. در همین حد برای من وقتی که اینجوری بدونم برای خود من کافیه و میتونم اون وقت خردمندانه جوابش بده. یه شکلات بله اصلا همون نوازشی بود. نه دیگه بفرم فهمیدی آقای دکتر این چیکار کردن به شما؟
میگم میرم پیش مسئولین.
نه الان چی چجور جوابشون فهمیدین چی بود؟ نه گفتین حق دارین همدلی باشون داشتین میکردین. نه اوکی من اینجا حالا یه سوال آقای دکتر، همون معاون آموزشی من چه مدل برخورد میتونم باشه داشته، چند مدل میتونم داشته باشه؟ یکی این که هیچی بهش نگم، هی خودخوری بکنم که عجب عجب آدمیه، دانشجوها رو چقدر به دانشجو بها میده، چرا اومده مثلا نمره من رو، این یک خب بله
هم دانشجو بعدی باشه ولی هیچ وقت نمیاد مثلا بعد از اون مثلا اون مو بیت مثلا میده بعد یه بار بس میکنن یه طرز یازو کنن ببینن که خود دانشجو یا حالش بعد
این زیز همین من میگم شما با اون مواجهه شما با اون معاون دانشجو چند مدل میتونه باشه؟ یه مدل این که هیچی نگی، خودخوری بکنی که عجب نگاه کن، عجب مثلا برداشت من خراب میکنه برای اینکه دانشجو راضی نگه داره، هی پیش خودتون بمونه این قضیه، این همونه که مونده و به من آسیب میزنه، سرکوب احساس. یه مدل اینه که من بردارم به معاون دانشجو بتوپم که شما چرا همش طرف دانشجو رو میگیری، شما به چه حقی اصلا نمره منو برداشتی مقایسه کردی مثلا گفتی به نمرات بقیه استادارم رشتنشون دادی. این یه مدله. یه مدل هم این که من زنگ بزنم به یا برم پیش معاون دانشجو، من یک لایه داشتم یه موضوعی من یه رفتار شما من اذیتم کرده، دلم میخواد راجبش حرف بزنم نمونه پیش دلم تو سر دلم نمونه، اونم این که دانشجو اومد اینجوری گفت و من راستش از دست شما دلخور شد، گفتم که این رفت دیدم که اینجوری دانشجو چیز میشه، دانشجو متوقع شده بود اومده بود طلبکار من شده بود و من راستش از دست شما یکم دلخور شدم، گفتم حسامو بگم که پیش دلم نمونه، یعنی سر دلم نمونه این موضوع. هم علارغم ارادتی که به شما دارم، گفتم چیزی تو دلم نمونه. این سه مدل واکنش، سه مدل واکنش بود دیگه. کدومش مناسب تره به نظرتون؟ تو سه مومی من چی کار کردم؟ احساسم رو گفتم بدون توهین، تحقیر، تهدید، تعمیم. شما همیشه دانشجوها رو تحریک میکنی علیه من، شما همیشه هوای دانشجو تمسخر. تمسخرش چجوری میتونه باشه؟ ما هم مثلا استادیم اینجا. ترد برو بابا، اینم که آدم نیست که مثلا. قضاوت، شما اعتماد به نفست در برابر دانشجو ضعیفه، چرا میندازیشون سر جون من؟ خب بلد نیستی جواب بدی، قضاوت کردم. برچسب زدن، اینها اینه یه مدل پاسخه، یه مدلم بدون اینهاست. من فقط چیکار میکنم؟ احساس، درخواست خودمو میگم، نظر خودمو میگم، حسامو گفتم، نظرم هم میتونم بگم. فکر میکنم که واقعا باید به هر حال این نمره هم، این روش من فکر میکنم که دردسر درست میکنه برای استادا، نه من، هر کسی دیگه میتونه دردسر بزنه. پس گفتنه هم خیلی مهمه. گفتنه چه جوری باشه؟ با تمرکز بر حس و خواست خودم. ما تو گفتن، تو گفتگوهای هیجانی، در حال گفتن باید تمرکز کنیم رو احساس، درخواست و نیاز و نظر خودمون. در پاسخ باید تمرکز کنیم اول روی احساس طرف، بعد حمایتش کنیم و راه حل بهش بدیم و پاسخ بهش بدیم.
بله.
بله. دو مدل میتونم بیرونش کنم از اتاقم. یه مدل این که سه مدل، یکی این که من هی خودخوری کنم، تهش کتابی چک و چونه بزنم، تهش کتابیام. اگر یه بار کتاب اومدم دانشجو میشم مثل قماربازه. قماربازه چه جوری هست که معتادش میشن؟ هی میبازن یه بار میبرن، چون نمیدونن کی میبرن تمام بازی ادامه میدن، چون نمیدونن کی میبرن. ما بهش میگیم این تقویت غیر قابل پیشبینی. تقویت غیر قابل پیشبینی رفتار رو بسیار محکم میکنه. اگه من استاد رویم گاهی وقتا باجدهی بشه، یه استاد که همش باج میده، خب اونی که گاهی وقتا خسته میشه باج میده، مثل همونی که همیشه باج میده، سر شلوغ همیان چونه میزنه، بیشتر رو اعصابش میره. اما من آدمی که میخوام باج ندم، دو سه مدل میتونم باج ندن. یکی همین مدلی که برو از اتاق من بیرون، از اینجا تا شدیدترش، تا بگیرم مثلا هلش بدم از اتاق. یه مدلم این که بهش بگم که من واقعا دلم میخواست که، میدونم الان شما ناراحتی، دلت میخواد من نمره بهت بدم و واقعا منم کاش که میتونستم کمکت کنم، اما متاسفانه نمیتونم کمک. یه نفر، دو نفر، ده نفر، یه ترم، دو ترم دیگه همون اون شد که شما میگی، میگن آقای دکتر ایکس آدم مهربونیه، اما سراغش هم بری نمره بهت نمیده، آدم بد اخلاقی نیست اما نمره هم بهت. خیلی از استادای اینجا معروفن هم به همین سبک. غیر از اینه، خیلی از استادا تو همین دانشگاه معروفن هم به این سبک، آدم خوش اخلاقیه، خیلی هم به دانشجو احترام میذاره، اما بسیار هم سختگیره، شک و چونه هم باش فایده ای نداره بزنی، اصلا سراغش نرو، برای نمره سراغش نرو، تا قبل از امتحانا برو سراغش، تحویلت میگیره، بعد از امتحانا هم دیگه میگه که من دیگه شرمنده، دیگه کاری نمیتونم برات بکنم. این سبک میشه دیگه. یه ترم دو ترم که ما رفتیم جلو اینطوری، ما این لیبل رو میخوریم که این آدم مهربان اما جدی است، اون یکی آدم بد اخلاق و جدی است، اون یکی آدم مهربان و شلی است. خب ها یکی هم بد اخلاق اصوله. خب بله بله
استفاده میکنیم که گوری حالا میتونیم حالا اصلا موقعیت استاد و دانشجو و اصلا موقعیت خودمون رو نگیم گلی مثلا یه برمیدی مثلا باید از این دو شهر یا جانی خوب استفاده کنیم که موقعیت هایی رو تو جامعه دست بیاره چه خواهی
کمک بکنیم دوستان کمک بکنیم
موقعیت اصلا چی مثلا نمید
مثلا یه نفر داریم حالا دانشجو پارو با تحصیلی داریم
آره من کمک میکنم ما بحثایی که دیروز سالا صحبت کردیم فکر کنم ازش بشه برای حل برای پاسخ به این آره میگم برای پاسخ به این سوال فکر کنم بحثایی که شده دوستان میتونن ازش استفاده بکنن برای پاسخ
اگر که یکم فاصله بگیریم چون بحث یکم به نظر من خیلی جزئی شد یکم بیایم بیرون تر تا اونجایی که گفتین رابطه بعد برد بله، باشه بله. یا من و توی باشه این رابطه به نظر من مهم نیست که استاد دانشجویی پدر و فرزندیه یا دوتا دوسته یا همسر هر کسی که هست مهم اینه که اول خودتو ببینی رفتار خودتو ویژگی خودتو یعنی اگر عکس العمل اون دانشجو رو داری میبینی این که شما میگین حسش رو درک کنی یعنی این که در کنارش حس خودت هم میبینی دیگه یعنی اگر که اون ناراحته و مثلا دانشجو داره میگه که شما حق منو خوردین اول نگاهتو انگشتتو بیاری سمت خودت وقتی که این خودتو دیدی همون اتفاق میفته که حستو درک کردی حستو شناختی الان با اون آرامشی که داری اول یک در واقع نکته مثبت بعد به اون باز خورد بدی یعنی این که من میدونم تو تلاشتو کردی در طول ترم ولی یعنی درکش کردی بهش احساس آرامش دادی الان پاسخ میدی ولی نتیجه این شد به هر دلیل و دیگه من نمیتونم کاری انجام بدم قاطع میشه این حالا اکثر کتابای روانشناسی هم همینو میگن که شما اول وقتی میخوای پاسخ نقادانهی به کسی بدی اول باید یک انرژی مثبت بهش بدی یک تعریفی ازش بهش برگردونی و بعد پاسخ قاطع رو بهش معرفی کنی دیگه
این تکنیکی که شما اشاره کردین بعضی وقتا حالا من که تو ذهن بهتر بمونه میشنگن تکنیک ساندویچ بگیم ساندویچ چجوریه؟ میگن که شما یه فیدبک مثبت بده حرف تلخت یا سنگینت بزن بعد دوباره یه فیدبک مثبت بده یه فیدبک مثبت این فیدبک مثبت میتونه همدلی باشه برای صنعت برای همون صنعت میخواد بره سر مثلا باز ببینی این مدل گفتگو خودش یه آچاره خب نه این خیلی کلیه این گیلیم از آب بالا کشیدن کلی و مهارت توش خوابیده چه مهارتی؟ اول مهارت مدیریت هیجان ها مهارت گفتگوی همدلانه مهارت مذاکره مهارت حل مسئله مهارت تفکر خلاق خلاقیت اینا مهارت هایی که یه بخشش میشه هوش هیجانی یه بخشش مهارت های دیگه است اون هوش هیجانی یعنی این که آقا تو انگیزت را برای کاریابی برای اشتغال انگیزت را درونی بکن این انگیزه هم بیرونی نیست بعد چی کار بکن بعد بدون که تو ارتباط با آدم های دیگه احساسای مختلفی در معرض احساسای ناخوشایند زیادی قرار میگیری باید اول بتونی احساسای ناخوشایند خودت را مدیریت کن بعد باید بتونی احساسای ناخوشایند دیگران را با پاسخ همدلانه مدیریت کنی تا گوششون باز بشه حرفتو بشنوه بعد وقتی گوششون باز شد خودتو پرزنت بکن تواناییاتو پرزنت بکن این تیکهش که مربوط به هوش هیجانی میشه این جوریه اما خب حالا من باید یه سری توانایی به دست بیارم خلاقیت داشته باشم ایده خلق بکنم یه کاری باید انجام بدم انگیزه تو درونی بکن که دستکاری نشی انگیزه های درونی بسیار توی موفقیت ما مؤثره فوق العاده مؤثره تو انگیزه من یادم اون روزی که اول کار تازه کارامو شروع کرده بودن یک ساعت که میخواستم برم یه جا صحبت بکنم حدود 20 ساعت کار میکرد و خب بسیار مورد اعتراض خانومم قرار میگرفتم تو میگم خواهد چقدر میخوان به اینجا به تو بدن که تو میخواهد 20 ساعت نشستی کار میکنی اسلاید مطالعه منبع این اون میشینی فکر میکنی کپی پیست نمی کنیم، میخونی یه طرح جدید در میاری میچینی، اینقدر خلاقیت به خرج میدی فلان اینا تو کارت. من میگفتم آقا من کاری به اون پولا ندارم، کاری به چی دارم؟ دوست دارم کارم خوب انجام بدم. خب بعد این پله 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 به مرور سالها گذشته، خب بعد حالا دانشجو میاد میگه که من چی کار کنم مثلا بتونم مثل شما موفق بشم. میگم که باید اول کار چی کار بکنی؟ اول کار آدم ها رو اسکناس نبینی، بذاری طمع کار کارتو سعی کنی عالی انجام بدی. اینکه محاسبه این که آقا یک ساعت به من اینقدر میدن، من 20 ساعت دارم وقت میذارم، این محاسبه درستی نیست، باید کار بکنی تا جا بیفت. این انگیزه ها درونی، مدیریت هیجان خودت، مدیریت هیجان اون، و بتونی حرفت را بزنی، خودت را درست پرزنت بکنی. مصداق دیگه دوستان، میخوام مثال همین گفتگوی این مدلی، یا من چطوری بتونم هیجان احساس دیگران رو مدیریت بکنم. ورزش میخوایی بکنم های دکتر یا نه؟ یا نه دیگه؟ اوکی. اگه خسته شدید میگم، اگه رول پلی ما میتونیم بریم، میتونیم هم به هر حال اگه دوست داشتین ورزش. خب من یه چند تا کتاب اینجا معرفی کنم اگه دوستان میخوان بیشتر استفاده کنین. یکی راهنمای عملی هوش هیجانی، این برای کودکان، اگه تو ارتباط با بچه‌ها، کودک نوجوان، تو خونه، تو خانواده خیلی به درد میخوره، تو ارتباط با بچه‌ها خیلی به درد میخوره، مال نشر دانجاست. اون یکی قدرت هوش هیجانی تو جذب افراد، این تو روابط بین فردی خیلی موثره، تو روابط این به صورت جنرال عمومیه. دکتر سالیوان نویسندش دکتر سالیوان هست، قدرت هوش هیجانی. عکس باید میگه حالا اسلایدش هم فکر کنم من بعد میدم بهش دوستانه، نه بردارین داره اسلاید داره میدن بر. کدوم؟ این آبی سالیوان، ترجمه میلاد شروقی. چی؟ دکتر سالیوان یکی از چیز هست، این که نویسنده خیلی معروفه تو حوزه روانشناس. خواهش بکنم. اون یکی میخواد برای بچه ها دغدغه هر کسی معلومه کدوم قسمتش بیشتر. خب این یکی هم اونه، باز دوباره پرورش هوش هیجانی مال نسل نااندیش. اینم باز اینکه گلمنم، دانیل گلمنم که خب جز اولین کسایی بوده که این اولین کتاب هوش هیجانی بود که تو ایران ترجمه شد، مال دانیل گولمن بود. یه کتاب، دو تا کتاب، اون کتاب حال خوب با هم کتاب خیلی خوبیه. این تمرین این جمله های همدلانه، جمله من جمله تو را خیلی خوب داره، چه کنیم که روابطمان با دیگران بهتر باشه. دوباره قدرت هوش هیجانی دوباره مال هم دانیل گولمنه. این برای مدیرا خیلی خوبه، این کتابه به درد کسایی که مدیریت میخوان بکنن و کارهای سازمانی، اینا خیلی کتاب خوبی مثل آقای خوبی داره. این یکی، این بنفشه، قدرت هوش هیجانی برای اینه که آه کدوم جمع خواستم نخونینش کدوم بله برای آره مدیر، آره برای قدرت مدیریت و رهبری و اینا، آره اعصابتون خورد میشه. این کتاب، کتاب اینا قبلا یکی از کارگاه قبلی هم من اینجا معرفیش کردم، نابخردی های پیشبینی پذیر برای تفکر نقاد خیلی خوبه، یعنی برای که کلا سرمون نره. تکنیکایی که ما رو کلک بهمون میزنن، گولمون میزنن، اینا رو خوب نشون میده. آدما کجا کیا فکر میکنن دارن خردمندانه رفتار میکنن، هم گول میخورن. یه مثالشو بزنم، همین داشتیم با دکتر راجب همین صحبت میکردیم. آقا یه جنسی میخوان به شما بفروشن، هدف اینه که این جنس رو به شما بفروشن. هدف چیه؟ یه کارخونه این جنس ها، یا این میخوان این پیامو به شما القا بکنن. خب میان میذارنش وسط دو تا جنس دیگه. زنش وسط دو سه تا جنس همزمان ارائه میکنه. هدف کدومه؟ هدف اینه که پرایده به شما بفروشن، اما میخوان که شما به پرایده رو بخرید. اما میذارن دو تا جنس دیگه میذارن، یه جنسی میذارن کنار این آپشناش چیه؟ آپشناش شبیه اینه، ببخشید آپشناش خیلی چیه؟ شبیه این هست اما قیمتش فوق العاده بیشتر از این. آپشناش شبیه اینه اما قیمتش خیلی بیشتر از اینه، میذارن کنار این. یه جنس دیگه هم میذارنش قیمت باز دوباره نزدیک این، آپشناش خیلی پایین تر از اینه، قیمتش نزدیک این، آپشناش خیلی کمتر از این. یه کی میذارن قیمتش خیلی بیشتر از این، آپشناش نزدیکه به این. کدوم ها میخرید؟ بعد فکر میکنید چیکار کردین؟ اون چی کار کرده؟ اونی که میخواسته رو پیشت فروخت. آره خواهش. آره یه کتاب دیگه هم هست، اینم کتاب خوبیه. این خیلی به درد کنترل خشم و اینا خیلی میخوره، زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم، که نویسندهش متیو مکیه. متیو مکی یکی از نویسنده‌هاشه، یکی از بهترین نویسنده‌های کتاب‌های روانشناسی است. زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم، برای مدیریت خشم و کنترل خشم اینو خیلی، حالا کنترل که دیگه نمیگن، میگن مدیریت. اوایل میگفتن کنترل خشم، الان دیگه کنترل خشم نمیگن، بعد گفتن مدیر کنترل خشم خوب نیست، سرکوبه، مدیریت بکنید. الان بیشتر واژه مدیریت خشم رو به کار میبرند و واژه چیا؟ اکسپریانس، تجربه خشم. چی از این خوشتونه؟
سمت راست کتاب که نیست که.
اینم راجبه واقعیت های ارتباطی انسان هاست. بله اینم واقعیت های ارتباط. بله بله کدوم ها؟ این دوازت نیست که، دوازت نیست که. نه نه دوازت میسکال، دوازت میسکال خورده بلا بلا کرده. خیلی خوب، این هم یه جور ورزش بود. به طور کلی پس ما بیم این بحث آخرمون هم داشته باشیم. و تشخیص هم تشخیص و کنترل هیجان خودش و تشخیص و کنترل هیجانات دیگران، و اضافه بکنید منبع انگیزشیش چیه؟ درونی. درونی همون، آره، منبع انگیزشی که دیروز صحبتش کردیم. من چون آدم ارزشمندی هستم رفتارهای مولد و ارزشمندی دارم، نه بیشتر به خاطر، نه از اون طرف، هرچی من بیشتر رو این وره طیف باشم، یعنی فعالیت‌های مولد و ارزشمندم با انگیزه این باشه به خاطر اینکه آدم ارزشمندی هستم این کارو میکنم، میشم آدم چی؟ آدمی که خود انگیزشی بالاتری دارم. هر چقدر که از اون ور باشم، یعنی که فعالیت‌های انجام میدم برای کسب عزت نفس و ارزشمندی باشه، این میشم که منبع انگیزشیم بیرونه. آدمی که میخواد مقالات بیشتری داشته باشه برای چی؟ برای اینکه عزت و احترام بیشتری داشته باشه، این منبع انگیزشیش چیه؟ بیرونیه. ولی آدمی که میگه آقا من توانایی دارم، میخوام این تواناییامو بگذارم برای بشر، پس بذار مقاله تولید بکنم، این منبع انگیزشیش درونیه. ببینید چقدر حال این دوتا آدم با هم فرق میکنه، چقدر حال درونشون فرق میکنه. طبیعتا حال این دوتا آدم خیلی با هم دیگه متفاوته. ببخشید چه کاری کردم کجا؟ اینجا رو دقت بکنید دوستان. ما تو برای مدیریت هیجان‌های دیگران یه جمع‌بندی داشته باشیم. می‌خوایم پس دیگران رو چجوری مدیریت هیجانش، اول باید بفهمیم شرایطش چجوری، تشخیص بدیم حالشا، تا همون تشخیصی که شما میگید. دانشجو وقتی میاد توی دفتر شما، همکار وقتی که عصبی میاد سراغ شما، باید ما اول تشخیص بدیم حالش چطوره، بعد جواب. قبل از جواب دادن به آدما باید بفهمیم که حالشون چطوره، حالشون رو تشخیص بدیم، بعد اول رو حالشون رو یه کمی دستکاری بکنیم، بعد جواب بهشون بدیم. آدم هیجان زده گوش منطقش کره، آدم هیجان زده حرف منطقی تو کتش نمیره، باید آرومشه. آقا اصلا شما میخوایید مذاکره اقتصادی بکنید، مذاکره اقتصادی اصلا میخوایید بشینی صفر سر یه میزی معامله بکنی با یه شرکتی، با یه شخصی، غیر از اینه؟ اول حواستون به حال این آدم ها باشه، یه سری فیدبک مثبت بهشون بدین، هر جای عصبانی شدن باشون همدلی بکنی. نه، اول حالش رو تشخیص بدین، اول حال بهش بدین و بعد حال بهش بدین، تشخیص بدیم حال بهش بدیم، بعد حرفمون رو به خوردش بدیم، نظرمون رو شرایطمون رو بهش باش مطرح بکنیم، آماده مذاکره است. بعد دوباره بعد از اینکه نظراتمون رو گذاشتیم، دوباره یه فیدبک مثبت بهش بدیم. خیلی تمایل دارم با شرکت شما مثلا من کار بکنم. اول شما شرکت شما اینطور اینطور اینطور، یه سری ویژگی مثبت، انعکاس مثبت، و ما هم الان یه پیشنهاد اینطوری برای شما داریم و دوباره یه فیدبک مثبت. ما هم دوست داریم که مثلا اینطور اینطور با شما مثلا کار بکنیم، افتخار برای ما کار کردن با شما فلان. برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که طرف مغرور میشه، اتفاقا چی میشه؟ همراه میشه. همین کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر یکی از چیزایی که طرح میکنه، میگه آدم ها برخلاف اون چیزی که فکر میکنن منطقی دارن رفتار میکنن، احساسی رفتار میکنن. حتی اون کارتلای بزرگ، حتی اونایی که دارن چیکار میکنن، مثلا ظاهرا دارن خیلی حساب شده عمل میکنن، حتی همونا رو شما تو مذاکرات اگه احساسی بری جلو، یعنی حواستون به احساس طرفتون هم باشه، میتونی روشون نفوذ بکنی و تو مذاکره برنده بشی. برنده شدن تو مذاکرات تجاری، تو مذاکرات سیاسی، تو مذاکرات اقتصادی هم دقیقا خیلی به چی بستگی داره؟ به این هوش هیجانی خیلی بستگی داره که شما بتونی طرف مذاکره را دقیق تشخیص بدی کی باید همدلی بکنی که آروم بشه، و وقتی و به احساسش کجا نزدیک بشی. وقتی به احساسش نزدیک شدی میتونی حرف تو را بهتر میپذیره، پذیرشش خیلی بالاتر.
ببخشید، بین بادی لنگویج و در واقع احساس هم ارتباط قاعدتا وجود داره دیگه، یعنی میشه ما
خوب بالای 80% احساسی که ما تو مخاطبمون ایجاد میکنیم با زبان بدنمون، پژوهش ارتباطی. حالا حتی بعضی پژوهشا میگن تو 90% هم، بالای 90% هم این هست، اما بین پژوهش‌های رشته علوم ارتباطات رو اینا رو زبان بدن خیلی مطالعه میکنن. علوم ارتباطات یکی از مطالعاتشون، شاخه‌های مطالعاتیشون زبان بدن، بادی لنگویج و تأثیراتش روی موضوعات مختلف. یکی از حوزه‌های تأثیرات بادی لنگویج روی ایموشن آدم‌ها این تحقیقات بین 70-94.5% و 3% تأثیرگذاری هیجانی ما رو دیگران با بادی لنگویجمونه. یعنی با بادی لنگویج یعنی چی؟ حالت صدا، اول حالت صدا، بعد حالت چهره، جست، حالت بدن، جست بدن و حرکت ها و رفتار های معنادار. حرکت ها و بعد
حتی موقعیت نشستن در واقع دو نفرم
دقیقاً جس،
مثلا که روبروی هم بشینن یا
کنار هم بشینن.
مثلا من اگر دانشجویی بخوام حمایتی باشه یا همدردی باشه، یه صندلی یه جایی هست یکم نزدیکتر به خودم،
بله،
اونجا میگم بشین. اما اگر یه جور دیگه باش بخوام برخورد کنم، یه صندلی روبرومه، اونجا بهش میگم بشین. و این میتونه تا یه حدی
فوق العاده، نه بیشتر از این حدی آقای دکتر، بیشتر از این حدی، 80-90% احساس مراجع شما دستکاری میشه، تنظیم میشه. حالا دستکاری شاید واژه منفی باشه، تنظیم میشه. بیبشین اینجا همین، همون عصبانی، همون شکلاتی که شما میگی زبان بدن ها، کیو شکلاته، یه رفتار زبان یعنی نان وربال، یه پیام نان وربال خونسا کننده است. یعنی شما یه رفتار معنادار انجام میدی، شکلات بگی یعنی ما با هم جنگ که نداریم، من میخوام شکلات بهت بدم، اگه نمره بهت نمیدم یعنی چون نمیخوام تا کامت تلخ بشه. بله.
بعضی وقتا خب ما به عنوان داور میریم سر جلسه دفاع از یه تز، خب تز مثلا تز ضعیفیه.
دقیقا.
بعد خیلی ها من دیدم که اینجوری شروع میکنن، اول از تز تعریف میکنن.
بله.
ولی مثلا من خودم باشم حالا تعریف نمیکنم
و میرو داغونش.
نه تخریبم نمیکنم.
بله.
خب همین شروع میکنم اشکالاتش
رو میگم، استارت میکنیم با اشکال.
بله استارت میکنم با اشکال. خب اون قسمت اول که ما خودمون میدونیم تز خیلی ضعیفه، نکته مثبت در اون لیول، مثلا نکته مثبت در لیول مثلا فرض کنید تز دکترا رو نداره، این تناقض چجوری میشه باش کنار بیام؟ یعنی بهتره که چون میخوام به هوش هیجانی قائل باشیم اینو در همون تعریف اولیه رو ارائه بدیم؟
یه تعریفی حداقل از یه چیزی میتونه ارائه پیدا کردن نقطه مثبت، ممکنه تو تزش چی پیدا نکنه، تو خودش که یه چیزی پیدا میکنی. آره من مثلا در مورد شما شنیدم دانشجوی مثلا علاقه مندی هستی، حالا درسش هم خوب نیست اما علاقه مندی، مثلا اینجا در مورد شما شنیدم اما این تزت که دارم و این تزت را یه چیزی ما داریم به اسم واو طلایی، میگه به جای ولی و اما از واو استفاده کنی. مثلا همین که من در مورد شما شنیدم دانشجوی علاقه مندی هستین، یا اون چیزی که در مورد شما میدونم دانشجوی علاقه مندی هستی به رشتت، و این تزی که داری الان، این موضوعی که داری به نظر من میرسه که خیلی بهتره برای یه دانشجوی مثل شما که یه تغییراتی داشته باشه. حالا شروع میکنم چیکار کردن و دوباره در ادامهش فیدبک مثبت. اینجوری فکر میکنم که از دوره تحصیلت خیلی با دست پرتری میری بیرون. حالا شروع میکنم این چیزایی که دارم میگم برای اینکه شما با دست پرتر بتونی دوران تحصیلت رو تمام بکنی. ها میخواین ردش؟ خب ردش میکنم، ردش میکنم دیگه. نه دفاع دکتراشه یا نه یا پیش نه موضوع ها. دفاع موضوع گفتی، پروپوزال چی؟ ها خب دکترا خواهی یه پیش دفاع داره، شما باید پیش دفاع بزنی تو برجکش بعد فوق لیسانس. آره نه فوق لیسانس بالاخره من این شما داری از این دانشگاه فارغ التحصیل میشی، برای خودت خوب نیست این با این اشکالات تو پایان نامت وارد چی بشه، اینا رو باید اصلاح کنی. حالا برو 6 ماه یه سال هر چی میخوای اصلاح کن، رد میشه دیگه. وقتی برو یک سال اصلاح بکنه بیا، رد میشه دیگه، رد نمیشه. همش سخت داره. خب باید رد بشه یا نه؟ این چیزی خب این یه چیز خب این یه چیزی که واقعا قبلش با استاد راهنماش نباید مذاکره ای بشه به نظرتون؟ سر جلسه باید بیاد این آدم چیز بشه خراب بشه؟ ها استاد راهنماش من باشم به استاد راهنماش قبلش میگم ببین اینو نیاد تو دفاع، این رد میشه. من الان آره بعد باز دوباره همدلانه همدلی، اول یه فیدبک مثبت از استاد راهنما، بالاخره هرچی از یه ویژگی مثبت بگردیم توش پیدا بکنید دیگه، یه قد مثلا چشاش رنگی قشنگه، بالاخره یه چیز مثبت تو هر آدمی، اگر که ما تو آدما نتونیم یه ویژگی مثبت پیدا کنیم اشکال از کار خودمونه. بالاخره یه آدم یه چیزی، یه قدی، قواره، تیپی، نمیدونم تون صدای یه آره ندی ولی نه و بهتر کور بشه اون چشمی که اینا ندید. بله بله میگی به جای ولی بگو و بهتر است. بله اینجا میخواستن آقای دکتر بفرمایید.
داوریان که ما ریجکت میگیریم که به تعداد زیادی هم میگیریم در سال، در واقع خب اینا میبینین که همیشه داور با یه جمله تعریفی شروع میکنه که این کار مثلا این مسئله رو حل کرده، موضوع جالبی، ولی به این 10 تا دلیل من به نظرم این مقاله قابل چاپ نیست. یعنی اگر اینو ببریمش تو فرمت دفاع از خیلی سختی هم نیست.
اینا واقعا اینا دیگه میام یه چیزی که خیلی روتین شده دیگه، حتی شده به صورت رسمی هم در اومده. حالا یکی بخواد اینا رعایت نکنه خب بعد برچسب به این میخورد که این آدم فقط منفی بینه. بله
آی دکتر استاندارد جهانی اصلا وارماپه، چون تنشو از دانشجو میگیری که تواناییاشو نشون بده، حالا اصلا تست کاملا رد اشتباهه. شما داری آموزش میدی طرف با خودش که مشکل نداری، به این دلیل این مشکل. ولی قسمت اول شما یه کار انجام دادی، تعریف پروژه پروپوزال رو تایید کردین دیگه، درسته؟ پروپوزال درست تعریف شده، بعد به این هدف میرسید، تنشو از دانشجو میگیری، بعد با یک سری دلایل منطقی میگی آقای تز رده. اون موقع تازه ممنونم میشه از شما، تشکر میکنه که اشتباهشو گفتی. ولی از اول
با زبان بدن برای دکتر هاشمی زبان بدنم خیلی مهمه،
تنش از دانشجو، بعد هر چی خواستی بگیم، ولی با منطق و استدلال.
و این همدلی کردن، فیدبک مثبت دادن، اینا روش‌های آرامسازیه. ما یه آدم عصبی را میتونیم با فیدبک مثبت آرومش بکنیم. اینا ریزکاری هست، همون که آقای دکتر هاشمی گفتن واقعا زبان بدن ها، یعنی یا همین فیدبک مثبت که خانم دکتر اشاره کردن، یه فیدبک مثبت بعد انتقاد، بعد فیدبک مثبت، خیلی وجه ما رو تغییر میده.
آقای دکتر یه نکته کوچیک من بگم در ادامه این صحبت دوستان، به نظر من این هوش هیجانی هیچ ربطی به نتیجه مثبت گرفتن نداره.
نه.
یعنی ما خیلی منطقی هر کار، اصلا هر ارتباطی رو میتونیم ریجکت بکنیم، اون کار رو، اون نتیجه رو، حالا چه کار علمی که خیلی ساده تره، حتی تو زمینه های دیگه. فقط بحث حالا میگم هوش هیجانی اصلا این مبحث جدایی از نتیجه است. نتیجه میتونه مثبت یا منفی.
هوش هیجانی یعنی آقا من کل بحث دو روزه تو یه جمله خلاصه بکنم، هوش هیجانی یعنی برای یکی از مهمترین اجزاء سازمان روانی خودت و دیگران احترام قائل باش و ارزش قائل باش، اونم بخش هیجانی انگیزش. هوش هیجانی یعنی ببین یکی از مهمترین اجزاء سازمان روانی خودت و آدمای دیگه رو ببین، اونم بخش احساسات و هیجاناشونه، و برش احترام قائل باش، بر احساسات خودت، بر احساسات دیگران. اگر این کار رو کردید، نتیجه هوش هیجانی همه این چیزاست که شنیدید، موفقیت، اثر بخشتر از IQ، میدونم نفوذ در قلب ها، میدونم ثروتمند شدن، پولدار شدن، میدونم به مقامات، به محبوبیت، کسب محبوبیت، اینا همه آوتپوتای هوش هیجانیه. سلامت روانی، نمیدونم رشد و پیشرفت، سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، رشد و پیشرفت روانی اجتماعی، اینا همش آوتپوت های هوش هیجانیه که اونم خلاصه میشه تو همین ارزش و احترام قائل شدن برای یکی از مهمترین اجزای سازمان روانی خودمون و دیگران. و خیلی ممنون، اگر که کمی کسری کم بودی بود به بزرگواری خودتون ببخشید. متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما استفاده کردیم، براتون عرض سلامتی داریم. خیلی ممنون.